به نام خدا و سلام، من فریبا کرمی به همراه همکارانم برنامه گردونه 25 مهر ماه رو تقدیم شما میکنم.
سوژه روز،
ورود ایران به کمربند و راه آثار اقتصادی و فرااقتصادی تحریم ها را کاهش میدهد. این خلاصه یک گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح ابتکار کمربند و راه چین است. کوریدوری که در این گزارش گفته شده، چین در 5 سال با کشورهای واقع در مسیر آن بیش از 6400 میلیارد دلار تجارت داشته و ایران هم با مدیریت و برنامه ریزی درست میتواند سهم بزرگی از منافع اقتصادی این طرح داشته باشد. در متن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده،
موافقت‌نامه‌هایی که ذیل ابتکار کمربند و راه منعقد می‌شود، در مجموع برای ایران تسهیلات قانونی و زیرساختی فراهم می‌کند. در عین حال به دلیل همسایگی بسیاری از کشورهای واقع شده در کریدور این ابتکار با ایران، فرصت همکاری‌های منطقه‌ای نیز بیش از پیش مهیا می‌شود. در واقع اهدافی نظیر افزایش تولید و اشتغال در صنایع صادراتی، افزایش سودآوری مبادلات خارجی از طریق صادرات با تکیه بر تولید کنندگان غیر سنتی و افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بستر این طرح برای اقتصاد ایران از قبل از اجرای این طرح قابل تحقق است.
اما برای بررسی نسبت ایران با این طرح و راه‌های بهره برداری حداکثری از اون، گفتگو می‌کنم با آقای سید رضا سید آقازاده، مدیر کل اوراسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران. آقای سید آقازاده، سلام بر شما، خیلی خوش آمدین به گردونه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سپاسگزارم از شما. آقای سید آقازاده، در حال حاضر ایران در طرح کمربند و راه چه جایگاهی داره و برای بهره برداری از این طرح در مسیر شکست تحریم‌های ضد ایرانی چه برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات عملیاتی باید انجام بشه؟
این ایده، در واقع ایده همگرایی، ایده ارتباطات، ایده توسعه راه‌های ارتباطی هستش. حالا میتونه ارتباطات فرهنگی باشه، ارتباطات مردم با هم باشه، ارتباطات صنعتی، ارتباطات حمل و نقل. برای همین یک دامنه خیلی گسترده‌ای، ابعاد گسترده‌ای رو شامل میشه. طبیعتاً ایران هم بخشی از این ایده یک جاده کمربنده، برای اینکه این ایده در واقع ایده ای هستش که مسیرهای مختلفی رو که وجود داره، پهنه‌ای که در واقع حوزه آسیا و اروپا وجود داره، اینا رو به نحوی به هم مرتبط کنه که یک کم‌افزایی ایجاد بشود. در چارچوب همین ایده، خب طرح‌های مختلفی هم در ایران اجرا شده، عرض کنم خدمتتون که
بله،
منتها می‌طلبه که ما توجه بیشتر جدیتری داشته باشیم به ابعاد مختلف این ایده. و قطعا این امضای سند 25 ساله همکاری ایران و چین یک بخش خیلی خیلی مهمی از الحاق ایران به ایده یک جاده و یک کمربند هستش.
درست. خیلی از شما متشکرم آقای سید آقازاده، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا.
در ادامه گردونه مباحث امروز کاربران فضای مجازی رو با اجرای همکارم خانم فلاحی بشنوید.
با کاربران
سمیه فلاحی هستم و سلام عرض میکنم خدمت شنونده های خوب برنامه گردونه ی رادیو جوان. با بخش با کاربران که به مهمترین رویدادها از نگاه کاربران فضای مجازی میپردازه در خدمت شما هستیم. دخالت آمریکا، انگلیس و امارات در انتخابات عراق. حسین علی جاسم، نامزد حزب حرکت حقوق: دخالت آمریکا، انگلیس و امارات در نتایج انتخابات پارلمانی عراق واضحه. اشتباهی که با انتخابات پارلمانی همراه شد، صرفاً تصادفی یا خودسرانه نبود. در خصوص این خبر کاربری نوشته: مردم عراق به یه یا علی دیگه برای خروج اشغالگران و قطع دست دخالتگران خارجی نیاز دارن. و کاربر دیگه هم اینطور نوشته: کشورهای غربی با کمک برخی کشورهای منطقه موافق مردم سالاری در عراق نیستن و از هر بهانه‌ای برای برهم زدن امنیت و ثبات در این کشور استفاده می کنن. میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد سیاست دولت مهار تورم و افزایش سطح رفاهه که کارمندان باید کمک کنند با افزایش پلکانی حقوق در پرداخت حقوقها عدالت ایجاد بشه. کاربری هم در این زمینه نوشته با هماهنگسازی نظام پرداختا و از بین بردن قوانین تبعیض‌آمیز در پرداختا عدالت برقرار میشه. و کاربر دیگه هم اضافه کرده که افزایش حقوقها باید با نرخ تورم محاسبه بشه. دولت لازمه که یه بازنگری اساسی در برخی قوانین انجام بده. با افزایش 10% حقوقها و تورم 40% چطور میشه عدالت رو برقرار کرد؟ و به عنوان آخرین خبر، وزیر خارجه چین اعلام کرد مواضع مشروع ایران را در حراست از منافع ملی خود در مسئله هسته‌ای را درک می‌کنیم و از آغاز مجدد مذاکرات جهت احیای برجام حمایت می‌کنیم. در خصوص این خبر هم کاربری اینطور نوشته: ایران از مواضع اصولی خودش در برجام کوتاه نمیاد. با مذاکرات لغو تحریم‌ها هم مشکلی نداریم. امیدواریم که غربی‌ها این بار پیام ایران را دریافت کرده باشند. و در آخر هم کاربری گفته اتحاد ایران و چین در همه ی زمینه ها از جمله موضوع برجام میتونه از زیاده خواهی های آمریکا و اروپا جلوگیری کنه. از اینکه شنونده ی بخش با کاربران بودین از شما متشکریم. برنامه ی گردونه همچنان ادامه دارد، با ما همراه باشید.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده میشود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
شما همچنان شنونده ی برنامه گردونه هستین، با ما همراه باشید.
فراسون
العبدیه حالا در دست یمنی هاست، شهری که میگویند موقعیت جغرافیاییش آن را بسیار راهبردی کرده. این روایت الجزیره است از عملیات منتهی به فتح العبدیه.
پس از چند هفته محاصره، شهرستان العبدیه در جنوب غرب استان معرب در کنترل نیروهای یمنی قرار گرفت. منابع محلی میگویند عقب نشینی عناصر مسلح قبایل از شهرستان العبدیه به علت تمام شدن مهمات و قضا صورت گرفت.
حالا به باور تحلیلگران، تسلط نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن بر شهرستان العبدیه معادلات حساسی را در برابر رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن و ائتلاف متجاوز سعودی قرار می‌دهد. به گفته تحلیلگران نظامی، تسلط بر این شهرستان نقطه دسترسی اضافی برای کمیته‌های مردمی یمن به دیگر شهرستان‌ها ایجاد می‌کند. در این باره گفتگو می‌کنم با آقای دکتر سید علیرضا تقوی‌نیا، تحلیلگر غرب آسیا. آقای دکتر تقوی‌نیا سلام بر شما، خیلی خوش آمدین به گردونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. آقای دکتر تقوی‌نیا، چرا شهر العبدیه راهبردیه و تسلط مقاومت یمن بر این منطقه چه تأثیری میتونه بر سرنوشت جنگ بذاره؟
شهر العبدیه در مناطق شمال شبوه و جنوب معرب هست که تقریبا با توجه به کوهستانی بودن اون منطقه میشه گفتش که مسیر انصار الله رو برای حرکت از سمت جنوب و تکمیل محاصره شهر به سمت مناطق شرقی کامل میکنه. ما باید این نکته رو بدونیم که شهر معرب تنها شهر مهم باقی مانده در دست نیروهای وابسته به عبدالرب منصور هادی و ائتلاف سعودی هست و در حال حاضر از شمال، غرب و جنوب محاصره است و اگر انصار الله بتونه گازنبر خودش رو کامل بکنه و از مناطق جنوبی حرکت کنه به سمت جنوب شرق و در نهایت شرق، شهر 360 درجه محاصره میشه.
بله.
و سقوط اون قطعی است. اگر انصار الله بر معرب مسلط بشه، میشه گفتش که پس از 6 سال جنگ بر جغرافیای یمن شمالی تقریبا به طور کامل سیطره پیدا کرده.
درسته. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر تقوی‌نیا، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما و شنوندگان عزیز باشه.
به نظر میرسه بعد از حدود 6 سال تجاوز ائتلاف سعودی و به خاک و خون کشیدن ملت مظلوم یمن، روزهای سرنوشت سازی به نفع مقاومت در پیش باشه. در ادامه گردونه امروز بخش روی خط تولید رو با اجرای همکارم خانم مصطفی بشنوید.
روی خط تولید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. امروز یک شنبه در دومین روی خط تولید این هفته به موضوع تجهیزات صنعت لوازم و تحریر و نوشت افزار می‌پردازیم.
ما امروز دیگه به روز نیستیم، چون انقدر گرون در میاد ماشین‌ها که اصلا نمیتونیم تعویض داشته باشیم، مجبوریم با همون سیستم قدیم کار کنیم. دنیا سیستم‌ها 5 سال به 5 سال همه چی عوض میشه، ولی ما به خاطر گرونی ارز به هیچ عنوان نمیتونیم تغییر تحول تو کارمون بدیم. ناچاری بخشی از ماشین‌آلات تجهیزاتش رو واردات بکنیم. اگر مرحله‌ای کار واردات بشه، خب فرایند ما در وزارت صنعت پیچیده‌تر از مواد اولیه هستش. برای اینکه یه سری ماشین‌آلات تجهیزات هست که مجوز گرفتن برای اینها یه مقدار سخت میشه. ما باید کارشناسان محترم وزارت صنعت رو به هر حال یه جوری توجیه بکنه که این که این ماشین این دستگاه حالا قابلیت تولید داخل نداره، به خاطر حالا اون پیچیدگی‌ها و خصوصیات تولیدی که باید داشته باشه و از خارج کشور وارد بشه.
پیرامون مشکلات تجهیزات صنعت لوازم و تحریر صحبت‌های آقای الهی دبیر انجمن لوازم و تحریر و نوشت افزار رو با هم میشنویم.
وقتی که ما نمیتونیم برای همین میزان دستگاهی که اینجا داریم مواد اولیه‌مون رو کامل بکنیم، آوردن دستگاه جدید چه کمکی به ما می‌کنه؟ ما الان یه دستگاه دیگه بیاریم در کنارش خرید یک سری مواد اولیه دیگر هم بهش اضافه کنیم، تازه اون مواد هم نمیتونیم همیشه به طور وفور تهیه کنیم. حالا بیاین بریم دو تا دستگاه دیگه هم بخریم بزنیم
نظر آقای موسی فرزانیان رئیس اتحادیه لوازم و تحریر رو جویا شدم.
یه تفکری که الان تو این چند ساله پیش اومده تفکر مونتاژگری و فقط ضعف رجوعه. این که کسی میاد یه کارخونه این میزنه یه کار تولید میکنه، نگاه میکنه این اکثر این کار مونتاژه، یک تولید خیلی مختصری در داخل ولی این کار انجام میده، ولی قیمت تمام شدهش اکثرا بالاتر از مشابه خارجیشه.
مشکلات تولید کنندگان صنعت لوازم و تحریر رو پیرامون تجهیزات با هم شنیدیم. در ادامه پاسخ آقای محسن صفدری مدیر کل دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت رو با هم میشنویم.
ما تولید کننده های خوب تو حوزه‌های مختلف صنعت ماشین سازی داریم. یکی از دفاتر ما به عنوان مرکز ساخت داخل و ماشین سازی شاکله و رسالتش این هستش که این موضوعات رو پیگیری بکنه. یعنی اگر واحدی یک ماشین‌آلات رو که مورد نیاز صنعت هست داره تولید میکنه، اینو قاعدتاً ما نباید اجازه واردات بدیم.
الهه سادات مصطفوی هستم. در روزهای بعد پیگیر دیگر مشکلات صنعت لوازم و تحریر و نوشت افزار خواهیم بود.
شنوندگان عزیز میتونید در صورت عدم دسترسی به رادیو هر کجا که هستین گردونه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همچنین اگر مایل باشین با ما در تماس باشین، نقطه نظراتتون رو به شماره پیامک 30881 ارسال کنید. سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم برنامه گردونه و خدا نگهدار.
شنونده گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین،
ارزش و جایگاه برنامه های رادیو جوان را شما تعیین می کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن 162 و شماره پیامک
30162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه جوان
موج ام
ردیف 88 مگاهرتز.
صدای مخاطبان جوان ایران.
آینه تمام قد جوانان ممتاز و بی نظیر ایرانی است. شبکه جوان.
در این پاراگراف بجویید. چه جوان ایرانی،
جوان ایرانی، همت، تلاش و کارآفرینی،
تولید، پشتیبانی ها و امان زدائی ها
برای ساختن آینده بهتر،
ساختن آینده بهتر. پاراگراف
نام خدا. سلام، سلام به شما طرفدارای برنامه پاراگراف از رادیو جوان. حالتون خوبه؟ خوش میگذره بهتون. خب خدا رو شکر ما دوباره اومدیم. میدونید وینستون چرچیل چی گفته؟ گفته موفقیت هدف نهایی نیست، شکستم کشنده نیست، این شجاعته که برای ادامه کار اهمیت داره. شما چقدر شجاعت دارید؟ برای اینکه موفق بشیم و بتونیم به موقعیت‌های خوبی تو زندگیمون برسیم، باید شجاع باشیم، باید از شکست نترسیم و همینجوری بیکله بریم جلو. نظر شما چیه؟ اینجا پاراگراف از رادیو جوان و ما میخواییم فرمولهای یه زندگی اقتصادی خوب رو به شما یاد بدیم. میخواییم شما رو با زندگی کارآفرین‌های نمونه آشنا کنیم و خیلی چیزایی دیگه که قطعاً به دردتون میخوره. با من سید مهدی مفیدی همراه باشید.
پیغام یک جوان ایرانی، به زودی موفقیت خود را در دنیای کسب و کار جشن میگیریم.
پاراگراف.
میگن خرما گرون شده، دروغ میگن؟ ولی من یه جعبه خرمای مضافتی همین چند روز پیش خریدم 40 خورده هزار تومان. گرون شده یا من گرون دادن؟ الان کدومشه؟ تو بخش اقتصادی برنامه میخواییم در مورد کاشت و صادرات خرما و میزان ارزاوریش صحبت کنیم، با هم بشنویم.
خرما جزو 5 محصول عمده کشاورزی صادراتیه که در طول سال حجم بالایی از صادرات کشور رو به خودش اختصاص میده. شیره خرما، قند خرما، عسل، خمیر، سس و سرکه خرما از جمله محصولات متنوعیه که در کارخانه های فراوری این میوه پرخاصیت تولید میشه.
از خرما ما بیش از 30 محصول فراوری شده میتونیم تولید بکنیم و بازار براشون داشته باشیم.
از 3000 رقم شناخته شده خرما تو دنیا، 400 رقم اون متعلق به ایرانه. از محصولات کشاورزی صادراتی برای ارزاوری و درآمدزایی کشوره و ایران هم یکی از 5 کشور بزرگ صادرکننده خرماست.
به دلیل وضعیتی که ما در تحریم هستیم، مشکل صادرداری از کشورهای مثل امارات ما به کشورهای دیگه هم میفرسیم، حتی به آمریکا.
تقریبا سالی 100 110 کانتینر ارسال اروپا مون.
بیش از 40 کشور خرما ایران صادرات میشه با حجم خوب.
خرما در 15 استان ایران کشت میشه که از بین این استانهای خرماخیز، 5 استان بیش از 99% خرمای کشور را تولید میکنند. به لحاظ سطح زیر کشت، استان سیستان و بلوچستان در رتبه نخست و استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان، فارس و جنوب کرمان در رتبه های بعدی قرار دارند. با توجه به اینکه خوزستان رتبه نخست صادرات خرما را داره، پس نیاز پیش از دست به کار شدن دلالان و حیف و میل شدن زحمت کشاورزان، قیمت خرید خرما از قبل به صورت عادلانه تعیین بشه. آقای امیریزاده:
در بحث قیمت خرما 3 تا به اصطلاح قیمت داریم. یه خرید توافقی داریم، یه خرید حمایتی داریم و یه خرید تضمینی داریم. خرید توافقی مثل سالهای قبل ما با کشاورزان، خرماداران و همچنین اتحادیه خشکباران که کارگاه بسته‌بندی خرما هستن آنالیز قیمت میکنیم، به یه توافق میرسه. ما همین برنامه ها رو که داریم، یعنی خرید توافقی و خریدهای حمایتی و تضمینی که انشالله مشخص خواهد شد، دست دلالا رو میبندیم.
از اونجایی هم که بیشتر مصرف کننده ها به بسته‌بندی کالا توجه دارند، توجه به بهبود و وضعیت بسته‌بندی در صادرات و فروش خرما مؤثره.
ما از زمان بچگی که یاد میدیم نه تو وزن نه تو رنگشون هیچ تغییری نشده.
کارتون خوب برای خرما وجود نداره،
برای صادرات اصلا مفید نیست. کشاورز بارش منتقل میکنه سردخونه، ادبار میباد تعویض بشه.
تقاضا از کشورهایی که نیاز دارن به خرمای ما ولی با این بسته‌بندی نمیخوان، بسته‌بندی های کوچیکتر میخوان.
جهت توسعه صادرات خرما میشه راهکارهایی رو پیش گرفت، مثلا ایجاد گروه‌های تجاری صادراتی در سطح هر استان، حمایت مادی و معنوی از برگزاری تورهای صنعتی در راستای حضور هیئت‌های تجاری در نمایشگاه‌های بین‌المللی و اعطای وام کم بهره و طویل مدت به تجار جهت خرید خرما. با توجه به افزایش تولید ناخالص ملی در کشور، سرمایه‌گذاری بیشتری در استان‌های جنوبی به ویژه در راستای تقویت نخلکاران می‌تونه صادرات هرچه بیشتر خرما رو در پی داشته باشه.
ما 15% خرمای جهان رو داریم تو 6 تا استان تولید میکنیم.
بله.
ما قدمت تولید خرمامون به 3000 سال برمیگرده.
آفرین.
دیدید یه عده چقدر با مسائل اقتصادی خبری اقتصادی اینا شوخی میکنن؟ حقم دارن بابا، بس که یه سری از این خبری اقتصادی قابلیت شوخی دارن. بریم این بخش طنز اقتصادی برنامه رو بشنویم که شنیدنش خالی از لطف نیست.
پیدا مداد خیلی وقته
رفته بودم شمال. چی میخوان این ملت از شمال بابا؟ 2 روز رفتیم از شر این ترافیک خلاص شیم، انگار همین ترافیک و قلفتی برداشتی بردی گذاشتی اونجا.
تو چی میخوای از شمال؟ ملت هم همونو میخوان. خدایی خسته نمیشه هر سری تا تقیب توقی میخوره پا میشه میره شمال؟
تا کجا بریم؟
چه میدونم کشور با این بزرگی خود، تو که داری میری مسافرت، برو یه بر دیگه، هم 4 تا جای جدید میبینی هم گیر این ترافیک نمیافتی.
شمال یه چی دیگه از عزیز من، دلت میاد و آب و هوا دریای بیکران.
خبرهای اقتصادی. تولید کنندگان تایر و تیوب ملزم به دریافت شناسنامه گارانتی شدند.
بعد یعنی 5 چرخه میدی گارانتی؟
نه دیگه، مثل گارانتی باقی لوازم اصلی ترین چیزا جزء گارانتی نیست.
نه جدی، مثلا چطور میشه اگه گارانتیشه؟
هیچ چیه، توی که کاغذ بهت میدن که روش نوشته در صورت پنچری، پارگی، تابش مستقیم نور، ترکیدگی و 1500 مورد دیگه این محصول شامل گارانتی نمیشود، که بابت همون یه تیکه کاغذم حداقل 1 تومن اضافه ازت میگیرن.
نه اینکه حالا قرار شناسنامه بشه احتمالاً گرونتر هم میفته.
دیگه خوش به حال ما.
93% مشترکان خانگی قبض کمتر از 50,000 تومان دریافت کردند.
همین این ماه قبض برق من و کل فک و فامیلم از 1,200 به بالا اومده.
شما جز اون 7% باقی مونده این دیگه.
یعنی حتی اونی که تا ماه گذشته قبض برقش میشد 100 تومان، همین این ماه 1,320 قبض برق داده. بدبخت چنان سوزشی گرفت الان شب میشه که انهو کرم شبتاب از خودش نور ساطع میکنه، نمیذاره کسی یه دونه لامپ هم روشن کنه، هر جا خودش هست تا شعاع 1 متریش روشنه.
بدم نی، اینطوری کانون خانوادهشون هم گرمتر میشه.
خب از هرچی بگذریم، سخن کارآفرین خوشتر است. میخوایم بریم سراغ یک کارآفرین برتر و نمونه که تو کار تولید و طراحی و اتوماسیون اداری و صنعتیه و با همکاری آقای بهرانی آماده شده. با همین بخش رو بشنویم.
به نام خدا، من میثم سخنگو هستم، مدیر عامل شرکت آویسامنه رایمون، فعال در حوزه تولید نرم افزارهای
مدیریت منابع سازمانی.
ما ما کار خودمون رو از سال 1394 شروع کردیم و تقریبا میشه گفت از سال 1395 اشل شرکت ما، چارچوب شرکت ما شکل گرفت و کم کم به تعداد نفرات اضافه شد. قراردادی رو داشتیم، باید تو 3 سال به اتمام میرسید، زودتر از موعد به اتمام رسید قرارداد و در یک مجموعه بسیار بزرگ نرم افزارهای ما پیاده سازی شد. توی این بازه زمانی تیم ما از 4 نفر به 25 نفر ارتقا پیدا کرد و پیشبینی میکنیم تا انتهای سال جاری حداقل 10 نفر دیگه از جوانا به تیم ما اضافه بشن. یکی از ویژگی‌های بارز شرکت ما از لحاظ محصول استیبل بودن محصول ما هستش، به روزترین تکنولوژی داره استفاده میشه.
نرم افزارهای مالی و اداری بسیار خوب و جامعی هستش که از بالاترین سطح تکنولوژی روز دنیا از لحاظ امنیتی سرعتی برخوردار هستش.
سلام عرض میکنم، فائزه افتار هستم. من از زمان دانشجوی و بیت کارتون شرکت مشمول به کار هستم و بخشی از کاری که انجام میدیم تو این قسمت تغییر و اصلاح فرآیندهای سازمان هم از قسمت‌های جذاب و چالشی کار ما هستش. در آخر هم از شرکت‌ها با آقای سخنگو تشکر میکنم که چنین فضایی رو ایجاد کردن تا بتونیم تو این سطح با علم و دانش بالا فعالیت کنیم.
سلام، نیما ناصر احمدی هستم، مدیر آیتی. بنده از زمان دانشجویی از ترم دو وارد این شرکت شدم و میتونم بگم اصول کار تیمی و تیم بیس لرنینگ یکی از مهمترین شاخصهای فرهنگ سازمانی من است. پروژه های مرتبط و برنامه نویسی رو دریافت میکنیم که به صورت 0 تا 100 از مدیریت و کنترل پروژه، طراحی و ساخت محصول گرفته تا تیم سازی و آموزش نفرات برای مشتریان از رو هم انجام میدیم.
به نام خدا، فائزه خوشمت هستم. یک ساله که به عنوان کارشناس گشودنی استقرار در مجموعه ایرانو در فعالیت میکنم. ماهیت کار ما این هستش که مشتری‌ها موقع آموزش نرم افزار یا حل مشکلاتی که دارن با ما تماس میگیرن و خب ما به تبع اونها رو راهنمایی میکنیم.
ولی کسب و کارها وقتی در ابتدای کار نوپا هستن، دارن شکل میگیرن، یکی از مسائلی که خیلی با اهمیت هست اینه که ارگانهای حمایتی یه فضایی به این عزیزان بدن، کسانی که تازه دارن کارآفرینی میکنن، تازه شروع کردن. پیشنهاد ما اینه که ارگانهای مثل مالیات، مثل دارایی، مثل بیمه یا خیلی از ارگانهایی که دارن مجوز صادر میکنن، نگاهی که به شرکت‌های بزرگ دارن به این شرکت‌ها نداشته باشن و شرکتی که تازه تأسیس شده به اندازه کافی دچار گیرگور و مشکلات خاص هست. اینکه بیان گرفتاری‌های ثبت شرکتی، مالیاتی یا خیلی از موارد دیگه که بعضن خیلی زمانبرم هست رو سر این شرکت‌ها بریزیم، از اون هدف اصلی خودشون دور میشن. برای کارآفرینان و همکاران خودم آرزو میکنم که قدم‌های مستحکم‌تر و مقتدرانه‌تری بتونن بردارن. اگر کاری رو داریم انجام میدیم برای منافع جمع و کشور باشه،
ست گودین میگه ایده های خوب از ایده های بد ناشی میشن، البته اگه به تعداد کافی وجود داشته باشن. به ایده های جدید فکر کنید که یه روزی بالاخره از همین ایده ها پول در میارید و به زندگی بهتر میرسید. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. من مهدی مفیدی به نمایندگی از بربچه های پاراگراف از شما خداحافظی میکنم. تا برنامه بعدی، بدرود.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
Paragraph.
ساعت 11 شب، اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
من جوون 20 ساله ایرانیم، اهل کاشونم، دیار سهراب سپهری، رادیو جوان، همیشه همراهی.
تو بازم مثل دماوند بمون، تو فقط
ایران بیار جوونا یکی عاشق سرزمین و مردمش.